الأطفال.
سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این اداره در اطلاعیه روز گذشته گفت که ولایت‌های بدخشان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزگان و قندهار امروز گواه بارانهای شدید، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 میلیمتر تا 35 میلیمتر پیش بینی شده است. در اطلاعیه از احتمال وزش بادهای تند همراه با گرد و غبار در ولایت‌های شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان نیز خبر داده شده که سرعت آن 50 کیلومتر تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان از امضای تفاهم‌نامه تطبیق پروژه تاپ میان این شرکت و وزارت انرژی ترکمنستان خبر داده. شرکت برشنا روز شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این تفاهم‌نامه در جریان سفر یک هیئت طالبان بر ریاست ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم از سوی عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت با جانب ترکمنستان امضا شد. پروژه تاپ یکی از پروژه های بزرگ منطقه است که برق ترکمنستان را به افغانستان و از این کشور به پاکستان منتقل می کند. تفاهم‌نامه نخست تطبیق این پروژه در ماه دسامبر سال 2015 در زمان نظام جمهوری پیشین افغانستان میان رؤسای جمهور آن وقت افغانستان، ترکمنستان و پاکستان امضا شده بود. با گذشت نزدیک به 9 سال هنوز کار این پروژه تکمیل نشده. اردوی پاکستان میگوید که شورشیان مسلح روز شنبه 4 تن از افراد ربوده شده به شمول یک افسر اردو را رها کردند. پلیس محلی میگوید که دگرمن خالد امیر افسر اردو روز چهارشنبه هفته گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اختطاف شده بود. این منطقه یک زمان مقر طالبان پاکستانی بود. اردوی پاکستان بیان که جزئیات بدهد گفته است که امیر و 3 تن از نزدیکانش به وساطت بزرگان قومی بدون قید و شرط آزاد شدند. مسئولیت اختطاف این افراد را کسی یا گروه نپذیرفته بود. سازمان جهانی صحت WHO امروز کمپین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در نوار غزه آغاز کرد. انتظار می رود که در جریان کمپین 640 هزار کودک فلسطینی واکسن شوند. این در حال است که در جنگ خونین تقریبا 11 ماهه در غزه بیشتر از همه تأسیسات صحی تخریب شده. بر اساس گزارش ها راه اندازی کمپین تطبیق واکسن پولیو در غزه کار آسانی نخواهد بود، زیرا تمام راه ها تخریب شده، به شفاخانه ها آسیب رسیده و مردم در مناطق مختلف جابجا شدند. WHO روز گذشته گفت که اسرائیل برای تطبیق واکسن پولیو با ایجاد وقفه در جنگ توافق کرده. کمپین تطبیق واکسن پولیو در غزه پس از آن آغاز می شود که برای نخستین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو اخیراً در آنجا شناسایی شد. سازمان جهانی صحت گفته شناسایی یک مورد مثبت پولیو نشان می دهد که شاید واقعات دیگر نیست در غزه وجود داشته باشد، اما علائم آن در افراد ظاهر نشده. و استونیا و لاتویا شنبه دی سنبله با مراسم‌های ویژه از 30 سال روز خروج نیروهای روسی از این دو کشور بالتیک تجلیل کردند. رئیس جمهور استونیا در تالین و رئیس جمهور لاتویا در ریگا به اهمیت نمادین سیاسی و قانونی خروج نیروهای روسی تأکید کردند. با گفته آنان بدون خروج نیروهای روسی استقلال واقعی و عضویتشان در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ممکن نبود. با خروج نیروهای روسی از استونیا و لاتویا نیم قرن حضور نظامی روسیه در بالتیک پایان یافت. نیروهای روسی پیش از آن از لتوانیا بیرون شده بودند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. 7:05 از صبح وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه تلاش‌های طالبان برای افزایش روابط این گروه با کشورهای آسیای میانه همین در صدر گزارش‌های ما جای دارد. در این باره هم برایتان می‌گوییم.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است.
شکایت دستفروشان در شهر طالقان.
ما برادر غریب کار هستیم، سری سرک بودیم، دموجه کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نانخور هستیم، دامدیم که برادر همینجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اینجا ما رای کرد که ما یک جایی سعی میتیم.
در تحولات شرق میانه،
اسرائیل روز گذشته برای 4 روز پیاپی به عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری ادامه داد.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. حکومت طالبان تلاش ها را برای افزایش روابط این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کرده. با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشوری هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما شماری از کشورهای آسیای میانه با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های این گروه را پذیرفتند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در رأس یک هیئت این گروه به تازگی به ازبکستان رفت و در مراسم افتتاح مرکز بین‌المللی تجارتی ترمز اشتراک کرد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه و سبزیجات تازه در افغانستان، پاکستان تعرفه های گمرکی را بر میوه ها و سبزیجات تازه این کشور افزایش داده، حکومت طالبان در پی گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیای میانه است. شرکت برشنا در کنترل طالبان روز گذشته گزارش داده که در جریان سفر هیئت حکومت طالبان به رهبری سرپرست وزیر معادن و پترولیمشان به ترکمنستان، عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا با اناگلدی وزیر انرژی کشور میزبان تفاهمنامه را به هدف تطبیق پروژه تاپ امضا کردند. بر اساس این تفاهمنامه، هر دو طرف در راستای ساخت تأسیسات در خاکشان و تکمیل سازی اسناد مربوط به این پروژه تعهد سپردند. تا پروژه است که با عمل شدن آن برق ترکمنستان به افغانستان و پس از آن به پاکستان منتقل خواهد شد. از سوی دیگر محمد یونس مومن، معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در آینده نزدیک یک هیئت این اتاق با مقام های اتاق تجارت ازبکستان در پیوند به گسترش روابط تجاری میان دو کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد. مومن که با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، برای افتتاح مرکز مشترک تجارتی افغانستان و ازبکستان به ترمیز رفته بود و پس از آن وارد تاشکند شده، درباره اهمیت این مرکز به رادیو آزادی گفت:
ما میتونیم که این دجه میوه را در مرکز تجارتی که جدیدن توسط مقامات امارات اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان افتتاح شد، در این ما میتونیم که تمام میوه های خود را در اینجا پیکینگ بکنیم و از اینجا به چین، به روسیه، به تمام آسیای میانه اموال خود و پیداوار افغانستان انتقال بدیم. و چیزی مهمی هستن که ازبکستان میتونه که از این مرکز تجارتی به تمام جنوب آسیا اموال خود روان.
در جریان سفر یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم این کشور به کابل به تاریخ 28 اسد، هر دو طرف توافق کردند که میزان مبادلات تجاری خود را در سال جاری میلادی به 1 میلیارد دلار و در 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش دهند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در جریان این سفر هیئت ازبکستان گفت افغانستان در نظر دارد که با ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ایران توافقنامه های تجاری جداگانه امضا کند که با عمل شدن این توافقنامه ها اموال تجاری پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و اموال تجاری کشورهای آسیای میانه از رای افغانستان به پاکستان صادر خواهد شد. طالبان در حال در پی گسترش روابطشان با کشورهای آسیای میانه هستند که روابطشان با پاکستان به دلیل مسائل امنیتی تیره شده و به شمول این کشور هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان می گویند این حقشان است که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، اما جهان از جمله کشورهای غربی تأکید دارند که طالبان در نخست حقوق بشری افغانان به ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران را تأمین کنند و پس از آن خواستار به رسمیت شناختن شوند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
هفت و 11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را به شما داریم. برخی از دستفروشان در شهر طالقان شکایت دارند که شاروالی طالبان در ولایت تخار به آنان اجازه یک کار در جاده ها را نمی دهد و سوی افراد این اداره آزار و اذیت می شوند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اخراج حدود 30 شهروند افغانستان از جرمنی باعث نگرانی در میان شماری از پناهجویان افغان در جرمنی شد. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه 28 افغان به گفته مقامهای آلمانی متهم به جرایم مختلف را به افغانستان بازگشتند. همکارم به دنبال این اقدام جرمنی با شماری از پناهجویان افغان در جرمنی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پس از آن که جرمنی 28 افغان متهم را اخراج به افغانستان فرستاد، این اقدام سبب نگرانی شماری دیگر از افغانان مهاجر در جرمنی شده است. آنان میگویند احتمال دارد این رویدادها سبب تغییر رویکردهای اجتماعی و ایجاد نگرش‌های منفی در برابر آنان در جامعه شود. وزارت داخلی جرمنی روز جمعه 30 آگوست 28 افغان را که به گفته آنان به جرایم مختلف در آن کشور متهم بودند در یک طیاره چارتر به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج افغانان از جرمنی به افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان صورت می‌گیرد. نسیم حمیدی یک پناهجوی افغان در جرمنی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هرچند این گونه حوادث تصویر جامعه افغانی را خراب می‌کند، می‌تواند زندگی دیگر افغان‌های مهاجر در جرمنی را سخت‌تر کند. مثلا می تواند در کار و زندگی افغان ها سبب رفتار تعصب‌آمیز آنها هم شود. دیگر و پروسس دوسیه های آنها تاثیر می گذارد که می خواهند به جرمنی بیایند.
مهدی عارفی پناهنده دیگر افغان در جرمنی در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
مرتکب جرایم مختلف شوند و قوانین نالزیر پا بگذارند باعث شده که یک جریان ضد مهاجر بسیار شدیدی در سالهای اخیر شکل بگیره و شما وقتی که در آلمان زندگی بکنی در این روزها متوجه میشی که حتی او قسمتهای از آلمان که یک مقدار فضای باسری دارد و حتی در غرب آلمان هم شما شاهد واکنش های احساسی منفی مردم آلمان بخصوص جوان های آلمانی به مهاجرین هستید.
طیاره چارتر شده حامل این 28 افغان متهم مربوط به شرکت هوایی قطر بود که از لایپزیگ جرمنی پرواز و در میدان هوایی کابل نشست کرد. الجزیره روز شنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه قطر در این مورد گفته که قطر به خواست جرمنی در این بخش همکاری کرده است. به نقل از منبع این هم آمده که وظیفه قطر این بوده تا پیام‌های هر دو طرف را به یکدیگرشان رسانده و زمینه این اخراج مستقیم افغانان از جرمنی به افغانستان را فراهم ساخته است. سازمان عفو بین‌الملل این اقدام حکومت جرمنی را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین بشری بین المللی خوانده است. مشخص نیست که این افراد پس از رسیدن به افغانستان در قید حکومت طالبان به سر میبرند و یا آزادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، همچنان از سخنگویان وزارت‌های امور داخله و امور خارجه حکومت طالبان و سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌های این حکومت پرسیدیم. اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که به تازگی پلیس جرمنی اعلان کرده که یک زن 6 تن را به ضربات چاقو زخمی کرده است. پلیس گفته که این حادثه ناوقت روز جمعه در شهر غربی زیگن در یک موتر مسافربری رخ داده است که مهاجم یک زن 32 ساله مبتلا به تکلیف روانی و مصرف کننده مواد مخدر است، اما در مورد هویت او جزئیات نداده است. اما مجله اشپیگل گفته که این زن تبعه جرمنی است. رسانه‌های جرمنی وضعیت 3 تن از زخمیان را وخیم گفت. حکومت جرمنی بعد از آن 28 افغان متهم را به افغانستان اخراج کرد که چند پیش در شهر زولنگین در نتیجه حمله یک تبعه سوریه با چاقو در یک فستیوال 3 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن در 31 ماه می سال روان میلادی هم یک افغان در شهر جنوب غربی مانهایم در یک راهپیمایی که از طرف یک جنبش ضد اسلامی را اندازی شده بود به شمول یک افسر پلیس تعدادی از افراد را زخمی کرد که افسر پلیس بعد از آن در شفاخانه جان باخت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که برای دستیابی به هدف 8% رشد اقتصادی در این کشور به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. در حال حاضر رشد اقتصادی ایران 4% خوانده شده. پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران که به طور زنده منتشر شد افزود که کشورش برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی 8% تا به 250 میلیارد دلار نیاز دارد. به گفته او بیش از نیمی از این مقدار پول از منابع داخلی فراهم خواهد شد. کارشناسان میگویند که رشد 8% تولید ناخالص داخلی ایران، انفلاسیون و بیکاری را در این کشور کاهش خواهد داد. رئیس جمهور ایران همچنان گفته که رسیدن به 8% رشد اقتصادی در آن کشور به ارتباطات تهران با جهان و ایرانیان خارج از کشور وابسته است. اکنون در گزارش میشنوید که نیروهای اسرائیلی روز گذشته به عملیات نظامی در کرانه غربی ادامه دادند. بر اساس گزارش ها در جریان این عملیات بار دیگر به فلسطینی ها تلفات وارد شده. در همین حال از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه خبر داده شده. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
اسرائیل روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی به عملیات نظامی خود علیه افراد مسلح فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه باختری ادامه داد. بر اساس گزارش ها در ادامه این عملیات درگیری های خونین بین دو طرف رخ داده که از جمله شدیدترین جنگ های غزه به شمار می رود. گزارش های از انفجارها و درگیری ها از جنین رسیده و وزارت صحت کرانه باختری و هلال احمر هر دو از کشتشتن دو فلسطینی در بخش شمالی کرانه باختری خبر دادند. اسرائیل هم تایید کرده که یک سربازش کشته و یک سرباز دیگرش به گونه شدید زخمی شده است. ارتش اسرائیل پیش از این گفته بود که عصر دیروز در جنوب کرانه باختری دو فلسطینی را که در دو رویداد جداگانه قصد حمله به سربازان اسرائیلی را داشتند کشته است. گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، این حملات افراد مسلح خود را قهرمانانه خوانده است. گروه جهاد اسلامی هم که با حماس همکاری می کند و در شمال کرانه باختری حضور گسترده دارد، از انجام هماهنگ این حملات استقبال کرده است. از چهارشنبه گذشته به این سو در حملات پیهم نیروهای اسرائیلی در شهرهای مختلف کرانه باختری دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. حماس و گروه جهاد اسلامی گفتند که 14 تن از کشته شدگان اعضای قطعات مسلح آنان بودند. همزمان با این درگیری ها و جنگ ها در نوار غزه، کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو در این منطقه آغاز شده است. سازمان جهانی صحت گفته است اسرائیل به مدت 3 روز برای آتش بس بشردوستانه موافقت کرده تا این کمپاین گسترده تطبیق شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده که این توقف جنگ به معنای آتش بس نیست. در 25 سال گذشته برای نخستین بار یک مورد مثبت پولیو در غزه شناسایی شد. مقام های نهادهای امداد رسانی بین المللی به خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس گفتند مقام های فلسطینی روز گذشته مراسم آغاز واکسن پولیو را آغاز کردند و انتظار می رود امروز روند تطبیق واکسن بر کودکان عملا آغاز شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دستفروشان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند که شاروالی طالبان در این ولایت به آنان اجازه کار در جاده ها را نمیدهد و سوی افراد این اداره آثار اذیت میشوند. به گفته آنان این اداره طالبان در مقابل این ممنوعیت هیچ مکان مناسب را برای کاربارشان فراهم نکرده. اما مقام های محلی طالبان در تخار میگویند این کار را برای ایجاد نظم در شهر و جلوگیری از ازدحام میکنند. بیشتر در این گزارش.
نقیب الله مرد 42 ساله‌ای که از 8 سال به این سو در گوشه ای از شهر طالقان تخار در یک کراچی میوه فروشی میکند. او میگوید که با درآمدی حاصل از این کار نیازهای اساسی خانواده 6 نفریش را تامین میکند. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که شاروالی طالبان در تخار از یک ماه به این سو فعالیت او را در داخل شهر منع کرده است.
زمانی که ما در جای مرکزی وقتی کار میکردیم دادن مدرسه بود یا در طرف های جاده ها بود، کاروبار خوب بود تا جایی که از اویا خوب بود. حالی که از داخل شهر ما را بسا جای دور و یکی از صحیح جای را نمایم نکده و جای دور ما را رایی کده و اینجا از کاروبار نمیشه. شهر به خاطر نمی که سبکار است، به خاطر نمی دکاندار است، شهر به خاطر نمی کاروبار است. شهری است که مثلا نه یک کمپانی است، نه یک شرکت است، نه یک جای است که مرکزی است که مردم کار بکنن.
تنها نقیب الله با این مشکل گرفتار نیست. برخی دیگری از دستفروشان در شهر طالقان نیز از تصمیم اخیر شاروالی طالبان ناراض به نظر می رسند. عبدالنظر یکی دیگری از دستفروشان می گوید پس از ممانعیت از سوی شاروالی وضعیت اقتصادیش به شدت خراب شده و نگران آینده خود و خانواده اش است.
ما برادر غریب کار هستیم، سر سرک بودیم، دموجا کاروبار ما خوب بود. 9 نفر نان خور هستیم، دامادیم که برادر امجا 5 تا نان دولادای خود پیدا کنیم. از اونجا ما رای کرد که ما جای صحیح میتیم، جای هم برادر با ما مناسب نشود، جای صحیح نداد. یعنی می جا اومدیم در روی سرک شدیسیم و قین به خدا بکو که اگر پیشه 5 تا نان ما پیدا نمیتونیم.
قاری نقیب الله شاروال طالبان در تخار میگوید که این تصمیم به هدف تنظیم نظم شهری و جلوگیری از ازدحام ترافیکی گرفته شده است. او به رادیو آزادی گفت برای شماری از این دستفروشان محل کاروبار در نظر گرفتند.
داخل شهر کمی برنامه را که در نظر گرفتیم و تطبیق کردیم. دسته تطباق کاملا مردم تغییر شغل کرد. کسایی که بیجا شده بود، چند غرفه آدم جا بود، کدام جایی که جای داشتیم اینا را تنظیم کردیم. اگر جای نداشتیم در حداقل برنامه خود گرفتیم در آینده اگر جای پیدا شد ما شما را تنظیم میکنیم.
برخی از آگاهان اقتصادی در تخار از تصمیم شاروالی طالبان برای جلوگیری از ازدحام استقبال میکنند، اما تاکید دارند که باید به مشکل بیجایی دستفروشان رسیدگی شود. عزیز احمد شیرزاد یکی از آگاهان اقتصادی در تخار به رادیو آزادی گفت
در این شکل نیست شاروالی طالقان بخاطر نظم دسپلین شهر اینا کار میکنن. شهر از قبل کده خوبتر شد نظمش، دکانا هم رسته هایش منظمتر و خوبتر شده. در این حال دستفروش هایی که در روی جاده ها در روی شهر نا دستفروشی میکنن، با امید از که شاروالی طالقان بتونن یک جای مکان منظم و رسی منظم رو برای تعیین بکنن، اینا هم برامون چرا کار بکنن، یک منان حلال برای خودشان برای فامیلشان بدست بیارن.
این وضعیت نشان می‌دهد که تقابل بین نیازهای اقتصادی مردم و تلاش برای تنظیم نظم شهری همچنان ادامه دارد و تا زمانی که یک راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نشود، دستفروشان در طالقان و سایر مناطق با مشکلاتی بیشتری روبرو خواهند شد.
برخی نظامیان پیشین افغان در ایران میگویند پس از سالها آموزش‌های مسلکی و خدمت در صفوف نیروهای امنیتی اکنون مشغول کارهای شاقه در این کشور هستند. آنان برای رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس از مجازات طالبان به ایران مهاجر شدند و در این کشور هم با مشکلات زیاده از جمله ترس از اخراج و مشکلات اقتصادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم که با صدای یکی از آنان آغاز می‌شود.
مدت یک سال میشه که به تهران آمدیم از ترس و طالب و مشکلات.
حسیب الله 34 ساله باشنده ولایت کابل و یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که به گفته خودش حدود 15 سال در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کرده است. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید یک سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد و در این کشور هم با مشکلات اقتصادی و ترس از رد مرز شدن دست و پنجه نرم می کند.
دیسو ظلم طالب بسیار ما رو وسط آورد. من دو بار سه بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب و بسیار مشکلات ما تا اینجا رساندیم. خدا ایجم میبینی وضعیت ایران که بالای ماجرین چه رقم وضعیت است.
حسیب الله میگوید با توجه به کارهای شاقه که انجام میدهند دستمزدش کم است و نمیتواند نیازهای اساسیش را رفع کند.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما ایجب آواره شدیم.
شاپور 55 ساله باشنده ولایت لوگر و یکی دیگر از نظامیان سابق نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که 32 سال به عنوان افسر در وزارت داخله افغانستان کار کرده است. شاپور به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شد و حالا در ایران مصروف کارهای شاقه است تا از این طریق نفقه خانواده 8 نفرش را تامین کند.
بعد از اینکه دولت جمهوری سقوط کرد، از راه‌های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پیدا میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات متعدد و چالش‌های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برقری پیک میشه برای ما پول روان میکنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. شیرزه اسلامیار یکتن از آگاهان امور نظامی هم میگوید نظامیان پیشین در کشورهای همسایه با مشکلات مختلف روبروند و با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده میشود. او برادی آزادی گفت
نظامیایی که ما در افغانستان داشتیم از ناگزیری فرار کردن به کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان و واقعا ناراحت کننده است. از یک طرف به کشورها که رفتین زمینی کاروبار برایشان مساعد نیست و اکثرا یا گفته میتونیم در کل که کارهای شاقه مجبور هستن رو آوردیم با مزد بسیار هندک و در کنارش اینا مدارک ندارن، فرزندانشان در مکاتب در مدارس استخدام نمیشه، زمینی درس و تعلیم برای اونها هم مساعد نیست که آینده بسیار تاریک و نروشن در انتظار.
با گفته این آگاه نظامی در 20 سال نظام جمهوری پیشین بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفت و حالا این همه هدر رفته است. برخی از نظامیان پیشین افغان در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان پیش از این هم از مشکلات مشابه و تهدیدات در داخل افغانستان شکایت کرده بودند. اخیراً گزارش‌هایی هم از کشته شدن چندین نظامی پیشین افغان در پاکستان نشر شده است. در تازه ترین مورد براتخان باختر فرمانده امنیه پیشین ولسوالی متاخان پکتیا در نظام جمهوری پیشین در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در کنار این با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان بارها سازمانهای بین‌المللی از جمله ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری نظامیان پیشین از جمله موردهای قتل، شکنجه و زندانی ساختن آنان از سوی طالبان گزارش دادند. با این وجود مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و این گونه گزارش ها را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق بلا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امی شاروال کابل بفهمانن که امی مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه، از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اونجا روان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اونجا روان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و استوک، کلان، تفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشه. باید شاروال کابل بفهمانن که این مردم چرا فرضاً تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی امی اوزار رو باید بفهمن که مردم رو ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی که کنه خود دسته زمین در خانه خود میمورم. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و میخوایم که کار مساعد کنه چیز شو و زندگی خودم هم پیش ببریم.
از نکار است، نبار است، نوظیفه است، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟